بسم الله الرحمن الرحیم.
دعای سوم صحیفه سجادیه پیرامون ملائکه هست و طلب درود بر آنها. بخش اول او رو در جلسه قبل خدمتون بیان کردم، ادامه همون دعای سوم هست. حضرت عرض میکنن خدایا درود بفرست بر اسرافیل، و اسرافیل صاحب السور الشاخص الذي ينتظر منك الاذن و حلول الامر. به اسرافیل صلوات خودت رو نازل بکن که صاحب سور هست، همون منظور دمیدن در سوره، و این اسرافیل آماده هست و منتظر اذن از توه، منتظر است که تو اذن بدی به او تا در سور بدمد. فینبه به نفخت سرعا و هائن القبور، تا بیدار بکنه با یک نفخه، یعنی یک دمیدن، تمام خفتگان در خاک را و کسانی که گروگان در قبور هستند. خب تو این قسمت حضرت در حالی که دارن طلب میکنن از خدای خود که درود بر اسرافیل فرستاده بشه، موقعیت اسرافیل هم دارن بیان میکنن که اسرافیل کارش دمیدن در سور هست، منتظر اذن الهیه و حلول فرمان که به او دستور داده بشه، مردم رو زنده بکن، او هم زنده میکنه تمام اهل قبور را، و به تعبیر امام وهائن، وهائن همون گروگان ها رو میگن، یعنی که گروگان قبر هستن، اینها رو با یک دمیدن همه رو بلند میکنه از خواب که در واقع مردن ابتدایی اونهاست، اینا رو بلند میکنه و مجددن زنده شون میکنه. خب تعبیر تا اینجا ما نکته ویژه‌ای نداریم، یه دو سه تا مطلب کوتاه عرض میکنم که در توضیح این عبارت هاست. یکی اینه که خدای متعال هیچ نیازی به واسطه نداره، مستقیماً خود پروردگار میتواند همه رو زنده بکنه، اما گفتیم ملائکه‌ای به عنوان واسطه هستن که به فرمان الهی این کار رو انجام میدن. اینها عظمت پروردگاره، نه اینکه بگیم خداوند نیاز به واسطه داره، احتیاج نداره، اما عظمت او ایجاب میکنه که ملائکه ای تحت فرمان او کارهای جهان را انجام بدن. لذا میگیم خود اسرافیل که مأمور دمیدن در سور هست و همه رو با این دمیدن مجددن روح رو بر میگردونه به جسم ها و جسم ها دوباره کامل میشه مثل قبل، همینم باز منتظر فرمان خداست، منتظر امر اوست، به فرمان الهی این کارو انجام میده. از طرف دیگر گفتیم ملائکه معصوم هستن و یفعلون ما یؤمرون، چیزی رو که بهشون فرمان داده میشه تخلف نمی کنن، لذا عملی رو اگه انجام میدن دستور خدای متعال دارن انجام میدن. عبارت بعد اینه: و میکائیل ذو الجاه عندک، درود خودت رو بر میکائیل بفرست که صاحب مقام نزد توست، و المکان رفیع من طاعتک، مکان بسیار بلند از بندگی تو رو داره، یعنی از ناحیه اطاعت تو به موقعیت بالایی دسترسی پیدا کرده. خب میکائیل رو در ادله ما وارد شده که ایشون موکل بر ارزاق هست و اون چه که مربوط به ارزاقه، یعنی رشد بدن انسان و گیاهان و حیوانات، اینه که رشد میکنه، اینا به اذن و اراده جناب میکائیل هست، حرکت کل این جهان هستی، تمام این منظومه ها به اراده او هست، روز و شبی که به وجود میاد، هفته و سالی که از اینا به اراده اوه، حرکت کوه‌ها و دریاها که اینا هم قرآن میفرماد فکر میکنید اینها ساکنن اما اینا هم در حال حرکتن، شاید همون حرکت زمین مراد باشه، و نیز حرکت ابرها و به دنبالش بارانی که میاد، همه اینها، حرکت باد، بادی که به وجود میاد، همه اینها به اراده جناب میکائیله. و تازه حضرت میکائیل علیه السلام ملائکه فراوانی در زیر مجموعه خودش داره، یعنی میلیاردها ملک همه مطیع او هستن، که در یک جا داره که وقتی باران نازل میشه هر قطره ای رو به یک ملک اذن داده میشه که این قطره رو از ابر بگیره بیاره پایین، به گونه ای که دیگه قطره دومی رو دیگه انجام نمیده، یه قطره کار یک ملک. حالا ببینید گاهی ممکنه چند میلیون قطره باران نازل بشه و همه اینا هر کدام بشه یک ملک. اینا عظمت فراوانی است که تو دستگاه الهی وجود داره و ما خبر نداریم، ما بیشتر چشممون خوب انسان‌ها رو می‌بینه و عظمت رو فقط در این می‌بینیم، در حالی که یک عظمت فراوان و بزرگی تو خلقت ملائکه است. بعد می فرمان: و جبریل الامین و علی وحیک، درود خودت رو بر جبریل نازل کن که امین بر وحی توست. حضرت جبریل علیه السلام تو بین ملائکه، تازه ایشون یک مقام فوق اونها رو دارن، المطاع فی اهل سماواتک، جناب جبرئیل علیه السلام که اطاعت شده، یعنی فرمانده همه ملائکه هستن در بین اهل آسمان ها، یعنی تازه ملائکه‌ای که در آسمان ها هستن فرمانده اونا حضرت جبریل علیه السلامه. المکین و لدیک، اون ملکی که دارای شأن و منزلت بزرگ نزد توست. المقرب و عندک، نزد تو هم ملک مقرب یعنی نزدیکیست به تو. خب در مورد حضرت جبریل علیه السلام هم این جمله رو عرض کنم که ایشون واسطه تمام علوم هستن. هر علمی به هر انسانی که داده بشه به مقدار کم، متوسط یا زیاد، واسطه او حضرت جبریل علیه السلام هستن. منتها باز معناش این نیست که حالا یک علم اندکی که به ماها داده میشه حضرت جبریل علیه السلام میان، نه، او هم ملائکه زیادی تحت فرمانشن، بخش علوم رو اینها عهده دارن، اما معلومه که اون علم بزرگی که اسمشو میگذاریم وحی و مستقیم از طرف پروردگار به رسول خودش نازل میشه، اون دیگه توسط حضرت جبریل علیه السلام انجام میگیره و قضایای فراوانی که توی زمینه برای قرآن کم و بیش اطلاع دارید، حضرت جبریل علیه السلام واسطه در این ابلاغ وحیان. نکته‌ای که اینجا ازت بیان میکنن، فوری اسم امین روی او میگذارن، میگن خدایا این جبریل که امین بر وحی توست، یعنی امانتداری دارد تو این جهت، هم در گرفتن پیام از طرف خدای متعال امانتداری داره، یعنی همه اون چرا خداوند بهش ابلاغ میکنه میگیره، و هم امین در این است که اون چرا بهش گفته میشه در رو حفظ میکنه و از بین نمیبره، و تو مرحله سوم امین در رسوندن و ابلاغه. درست فرض کنید مثل یک خبرنگار، یک خبرنگار در سه بخش باید امین باشه. یکی اون وقت که میخواد یک خبری رو در یه جایی جمع‌آوری بکنه، یه اتفاقی افتاده در یه مکانی، میرد اونجا، باید امین باشه. اگه بخواد بخشی از این واقعی که اتفاق افتاده سو بگیره، بخشیشو نگیره، اون این امانتداری نیست. باید آن چه داره اتفاق میفته بدونی که مازیاد همه اینا رو بگیره. مرحله دوم اینه که حالا گرفت، همه اینا رو حفظش بکنه. اگه بخواد یه بخشیشو حفظ بکنه، بخشیشو از بین ببره، باز امانتدار نیست. بخش سوم اینه که حالا اگر همه رو حفظ کرده، هنگامی که میخواد اطلاع رسانی بکنه به مردم، باز تو اطلاع رسانی باید همه رو با هم ابلاغ بکنه و نیاد بخشی دونه بخشی رو بگویه. خب این خبرنگاری که هم در تلقی یعنی گرفتن، هم در حفظ و هم در ابلاغ، تو این سه مرحله باید امین باشه. سلام علیکم. جناب جبرئیل علیه السلام معلومه که موقعیتشون خیلی خطیرتر از این هست، و میخواد کلام الهی رو از خدای متعال بگیرد و حفظ بکنه، بعد هم منتقل کنه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. لذا از این جهت باید معصوم باشه و یه وقت تعمد به تخلف در خبر نداشته باشه، اما بالاتر از این معصوم از خطا هم باید باشه، چون گاهی انسان فکر میکنه به نظر خودش که خطا نکرده، کل مطلب رو بیان کرده، اما در واقع اینطور نیست. خب اونجایی که خارج از اراده شخصه که اسمشو میذاریم نسیان یا فراموشی میکنه، یه وقت اشتباه میکنه، از اینم باید معصوم باشه جناب جبرئیل علیه السلام تا کل وحی که از جانب خداوند است بتونه این رو بگیره و به پیامبرش منتقل بکنه. خب این کلمه امین خیلی بحث مهمی است. ما همین امین رو راجع به پیامبر هم داریم. پیامبر هم در تلقی وحی و در نگهداری و حفظ وحی و در ابلاغ و رسوندن وحی، در هر سه بخش پیامبر هم امین هستن. ائمه ما هم باز امین هستن. اینو قبلا هم صحبت شو کردم یه روز خدمتون که تو زیارت امین الله اولین جمله‌ای که به امام میگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه. امام رو با این ویژگی خطاب میکنیم که شما امین خدا در زمین هستی. حالا امین یا به این معنا که تمام مطالبی که از جانب خداوند بهتون گفته میشه اینا رو امانت داری میکنید، پس امین خدا هستید در رسوندن پیام، این یک معناست. معنای دوم امام امین هستن به این معنا که امانت الهی نزد ما هستن، ما باید امانت داری بکنیم و وصی پیغمبر قرارشون بدیم، کس دیگری رو مقدم نیندازیم و بگم فلانی خلیفه پیامبره، این خلاف امانت داریه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این فرمان خداست که امانت رو به اهلش واگذار بکنید و بدید به اهلش. یه معنای سومی هم داره که فوق این هاست. وقتی میگیم امام یا پیامبر امین خدا هستن، یعنی امین اسرار الهی هستن، اون اسراری که خداوند به مخلوقاتش نگفته است و خیلی مهمه. اون اسرار رو به 14 معصوم علیه السلام گفته است، اسرار مگو. که من یه مثالی زدم برای این که بدونید چقدر مهمه. مثلا در مملکت ما یک سری مطالبی هست سری که اینا به توده های مردم گفته نمیشه، تو اخبار مطرح نمیشه، دست یک سری مسئولین هست. یه مطالبی از فوق سری، همچی که میرسد به فوق سری دیگه عده خاصی فقط دسترسی به او دارن و دیگه بقیه اطلاع ندارن. مثلا فرض بفرما تو مجلس خبرگان یه کمیسیون تحقیق هست که اون کمیسیون تحقیق موظف تمام کسانی که در ایران، لبنان، عراق، افغانستان، هر جا مجتهدینی که در مزان رهبری هستند و اینا رو زندگیشون رو بررسی بکنه، اسامیشون رو جمع بکنه که بدانه چه کسانی هستند از نظر فقهی مجتهد و از نظر سیاسی مدیر و مدبر عالم به زمان، که اگر خدای ناکرده یه روزی مشکلی برای رهبر مازن پیش اومد، از صفر تازه نقان بنشینن شروع بکنن یکیسی از اون ور بلند شو بگید فلان جمع فلان آقا هست، اونم روش فکر بکنه ببینید که آیا اهلیت داره یا نه. تمام کسانی که در مزنه رهبری هستن، یعنی احتمال مثلا ما میگیم حالا نمره 15 به بالا، فرض کنیم نمره 20 نه، اما در مزان رهبری هستن، اینا رو بررسی میکنن. خب تو این بررسی گاهی میشه که اسامی بعضی حذف میشه، یعنی ممکنه 5 سال پیش اسمی کسی بوده بعد تو موضع‌گیری‌های سیاسیش سبب شده که این کمیسیون اسم او رو رد میکنه، میگه نه دیگه الان مصلحت نیست. خب این کمیسیون داره اسامی اینا رو بررسی میکنه، خب معلومه که بس خیلی باز سری باشه. چه میکنن؟ اعضای کمیسیون به خاطر اینکه کسی دسترسی پیدا نکنه به این منبع و فوق سریه، اومدن خود اعضای این 15 نفری که عضو کمیسیون هستن، 3 نفر رو انتخاب کردن که اون 3 نفر فقط اسامی رو جرح و تعدیل میکنن، بررسی میکنن. بقیه اعضای کمیسیون اسامی رو میدن به اون 3 نفر، کسایی که حالا تو شهرها کشورهای مختلف یا به ذهنشون میرسن، منتها در نهایت اون 3 نفرن که جرح و تعدیل میکنن. اولویت بندی میگن به نظر ما نفر اول اینه، دوم اینه، سوم اینه مثلا، یا 5 نفر رو میگن، 3 نفر میگن، بقیه چند نفر رو اسم میارن. به خاطر اینکه سری بمونه این اسامی رو حتی به اعضای خود کمیسیون هم نمیدن، یعنی اون بقیه اعضاها اطلاع ندارند از اینکه اون 3 نفر بالاخره چه کسانی رو اولویت بندی کردن تا موقعی که نیاز شد فقط مطرح بشه تو صحنه علنی مجلس. وقت بحث یه موقعی مطرح بود که آیا رئیس مجلس خبرگان یا هیئت رئیسه اونا آیا میتونن اطلاع داشته باشن؟ گفتیم نه، حتی اونا هم اطلاع نباید داشته باشن، یعنی بس در این هست سری. خب ببینید اینو دارم عرض میکنم که در این حد بس میشه سری که هیچ کس تو کشور اطلاع نداره، یعنی خود بنده الان عضو اون کمیسیون هستم اما اطلاع ندارم از اون اسامی اونجا، یعنی اینطور سریه. خودمونم قانون آیین نامه‌شو تایید کردیم، گذاشتیم اونجا که کسی وارد اون قسمت نشه. خب اینطور سریه، ولی کن رهبر معظم اگر بخوان چرا احضار میکنن، نگاه میکنن اسامی رو ببینن کیا هست. حالا میگم توی چنین موقعیتی شما تصور بکنید یه نفری اگر اونقدر به رهبر معظم نزدیک باشه که رهبر معظم به او بگوین اعضایی که مثلا پیشنهادی از اینا هستن، این چقدر باید امین رهبر معظم باشه؟ یعنی چیزی که دارم میگم حتی رئیس مجلس خبرگانم نمیتونه اطلاع از او پیدا بکنه و اجازه نداره که بخواد ببینید کیا هستن چیه. در یه چنین حدی چه شخصی میتونه چقدر نزدیک باشه به رهبر معظم که رهبر معظم او رو امین خودشون بدونه، میگن شما غیر از کل کشور هستی، شما فوق اونها هست، بیا تا حالا نداریم چنین کسی. من هم مثال میزنم چون رهبر معظم به کسی نمیگن این رو، اما میگم تصور بکنید چقدر باید یک نفر نزدیک باشه تا اطلاع از بعض اخبار فوق سری پیدا بکنه. این تازه توی مملکت داریشو دارم میگم. تصور کنید خدای متعالی که خالق جهانه مسلماً یک اسرار قوی دارد که هیچ کس حتی انبیای گذشته هم ازش خبر ندارن. وقتی که هیچ کس خبر نداره، اگه تو اینجا یه مرتبه گفتیم 14 نفرن که میدانند، خب فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک، ما خدا رو به حق اونهایی قسم میدیم که خود خداوند این حق رو برای اونها بر ذمه خودش واجب کرده و گفته اینها رو من امین بر وحی خودم، امین بر اسرار خودم قرار میدم. در چند جای زیارت جامع کبیره بحث امین بر سر آمده و این مقام خیلی بزرگیه. این غیر از مقام اینه که مثلا امانتی است بر دوش ما که این امانت رو حفظ بکنیم، این مقام بالاتر از اونهاست. وقتی میگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه، ببینید داریم اقرار به چی میکنیم. مقابل یک شخصی استادیم که تمام اسرار الهی در وجود او جمع است، الا ما شاء الله. یا خدای متعال باز یک حرف اسم اعظمش رو داره که او را به هیچ کس نگفته که اون یک حرفم نمیدانیم چیه. آیا اون یک حرف همون بحث واجب الوجود بودن خداونده که دیگه این به مخلوق داده نمیشه، یا چیز دیگریست نمیفهمیم. فرق بین احد و احمدی که بعضی گفتن میم احمد همون اشاره به ممکن الوجود پیامبره، که اگه این میم ممکن الوجود حذف بشه دیگه تفاوتی با الله ندارن. اینه. حالا چون در مورد ملائکه دارم صحبت میکنم، اینا را عرض کنم تا این نکته رو بیان بکنم. ملائکه با تمام قوتی که دارن، جایگاه رفیعی که دارن، از جمله حضرت جبرئیل علیه السلام که الان خوندیم که تازه او فرمانده ملائکه هست و حدیث داره که در شب معراج وقتی جناب جبرئیل علیه السلام همراه پیامبر بالا میرفت، به جایگاهی رسید که دیگه نتوانست جلوتر بره. پیامبر وقتی بهش گفتن بیا جلوتر، گفت لو دنوتو انملتن لحترقتو، گفت به اندازه یه بند انگشت که من جلوتر بیام آتش میگیرم، یعنی دیگه نمیتونم جلو بیام. در حالی که پیامبر جلوتر رفتن، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. این عبارت آیه قرآنه که به اندازه دو قوس یا کمتر از دو قوس مقام پیامبر با مقام پروردگار دیگه رفت جلو و نزدیکتر از او. وقت تو دعای ندبه میگیم دنوم و اقتراب من العلی الاعلا، یه جمله اضافه داره که این نزدیکی نزدیکی نسبت به خدای علی اعلا بود که دیگه هیچ فاصله با خدا نداشتن، جز میگم فاصله واجبیت، که اون طرف واجب الوجود، این طرف ممکن الوجود. واجبیت هیچ وابستگی نداره به ممکن، استقلال در وجود داره، اما ممکن تمام هستیش وابسته به واجبه، مثل عکس داخل آینه است که هرچی هست داره نشونه اون جسم مقابلش. وقتی میگیم واجب الوجود استقلال در هستی خودش داره، به دنبالش میگیم استقلال در صفاتش هم داره، یعنی علم خدا، قدرت خدا مال کسی نیست، کسی بهش نداده، مربوط به خودشه. در حالی که اهل بیت علیهم السلام تمام صفاتشون باز از خدا است، از خدا گرفتن، از خودشون هیچ ندارن. پس هم وجودشون و هم صفات اونها همش ممکنه. ظاهرش کلمه خیلی ساده است، هم تو میگی ممکن الوجود، اما این ممکنیت سرایت میکنه، هم هستی وجود رو ممکنش میکنه و هم صفاتشو. مثل بقیه صفات که نیست که، من وقتی میگم علم داره خداوند یا پیامبر علم دارن، این کلمه علم غیر از قدرته، غیر از اراده است، غیر از حیه، هر صفتی اشاره به یک ویژگی است. اما تا میگم ممکن الوجود، این اشاره به یک صفت نیست. تا میگم پیامبر ممکن الوجودن، یعنی هم وجودشون ممکنه، تا میگیم وجودشون یعنی که ابتدای خلقت دارن، قبلا خلق نشده بودن بعد آفریده شدن، هم ابتدای خلقت دارن و آفریده شدن و هم تمام صفاتشون از ناحیه پروردگاره، خودشون هیچ صفت مستقلی ندارن. مثلا یه مرتبه شخص میشد چی بگم، میشد عکس، میشد سایه. سایه در حالی که هست نیست، یعنی همون وقتی که هست میگیم سایه هست دیگه، همون وقت که هست همون وقت هم میگیم نیست، نه یه وقت دیگه بگیم نیست. اینا را دقت بکنید، وقت ملائکه‌ای که واسطه این مباحثی که الان اینجور داریم میگیم هستن، تازه این ملائکه زیر مجموعه چهارده معصوم علیهم السلام قرار میگیره، به گونه ای که تا ملک میخواد مثلا رزق کسی رو تعیین بکنه، همین جناب میکائیل، امام علیه السلام میفرمان که رزق همه مردم به دست ماست، مگه ما خدای متعال را نمیگیم صاحب نعمت ماست، ولی یه نعمت ما خداوند دیگه. خب همین رو تو زیارت جامعه میگیم اولیاء النعم، به امامان میگیم شما ولی یه نعمت ما هست. فرمود ما رزق موجودات رو در بین طلوعین تقسیم میکنه، لذا بین طلوعین نخوابید. من نامه نامه انها، ای کسی بین طلوعین خواب باشه از اون برکات هم خوابه، یعنی محرومه. امام علیه السلام فرمان ما تقسیم میکنیم ارزاق رو، و اونایی که بیدارند بیشتر سه براشون میگذاریم، نخوابید بین طلوعین، که متاسفانه الان رایج داره میشه. حالا غربی ها این کار رو میکردن، حالا کم کم به ما هم داره سرایت میکند که بینیم شب تا آخر شب همه بیدارند و هرچی میتونن ای شب نشینیشون رو زیادتر میکنن، از صبح از اون ور حالا اگه نه صبحشون رو بخونن، اگر نخونن که هیچ، اگه بخونن بعد دوره صاف میگیرد میخوابه تا چند ساعت بعد انسان ساعت 9-10 تو خیابونا داره میره میده مغازانو بستن. خیلی بده این، نمیدونم این زشتی کارمون رو میفهمیم یا نمیفهمیم، مثل که نمیفهمیم. تو تهران چند روز اون وقت که بودن دم اونجا هم همینطور به رانندم گفتم، گفتم این ساعت 9 ببین چند تا مغازه بازه، یعنی پایتخت کشوره. این عیبه برای ماست. قدیم من یادم، حالا قدیم که میگم تو سن خود ما، نمیگم 200 سال پیش، اینا تو همین سنای خودمونه که حالا سن بیشتر از ما دارن، خبرای بهتر از ما دارن. اذان صبح نمازو که میخوندن بلاصل ناشایشون رو میخوردن، قنه هنو هوا تاریک بود، ناشایشو میگم میرفتن دنبال کار. نونوایی بود، اذان صبح اصلا گاهی قبل از اون صبح در مغازه بود، نماز همونجا در مغازه میخوند و شروع میکردن دیگه. میوه فروشی بود، اذان صبح تو بنگاه بودن، میرفتن میوهاشون رو میبودن دیگه، تا 7-8 صبح که بشد میوه رو در مغازه چیده بودن، آماده بود. حالا متاسفانه اینطور نیست. خیلی به ندرت گاهی انسان میبینه، این بده، این هی هم داره بدتر میشه و انتظار دارن ما رو دنبال خودشون بکشونن، ما که عقیدمون عوض که نمیشه، که روایات ایناست. اما جامعه متاسفانه به سمت دیگه دارد میره، اشتباه میکنه. امام علیه السلام فرمان بین الطلوعین ما رزق افراد رو تقسیم میکنه، لذا دستور اینه که نخوابید یکیش بخاطر. حالا میگم این رزق اینجا داره میگه میکائیل، اما این به دست امام هست. امام هم زیر مجموعه پروردگارن. شما تو سوره زاریات آیه 58 میگید که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق خداست. یه فقط هم بگید که بدونید خدا شریک نداره، بگید فقط رزاق خداست. یعنی امامان نه، ملائکه نه، کسای این که میگیم دیگر نه، یعنی دیگران شریک خدا نیستن. خدای متعال مستقلن رزاقه، اما بیواسطه به کسی رزق نمیده. میشه یه رزقی به ما داده بشه، نه امام زمان واسطه باشن، نه ملائکه میکائیل، هیچ کار اونا هیچ کاره باشن، یه رزقی به ما داده بشه، نه این کارو نمیکنه خدا. من رزق به امام معصوم داده میشه. حضرت میفرمان ما هستیم تقسیم میکنیم، و بعد میفرمان که ما به ملائکه اذن میدیم، میکائیل و زیر مجموعه او، اونا به اذن امام رزق هر کسی رو بهش میدن. و علی الملائکه الذین من دونهم، پروردگارا درود بفرست بر، عذر میخوام یه خطشو نگفتم، و الروح الذی هو علی ملائکه الحجوب، درود خودت رو بر روح بفرست که او هم موکل بر فرشتگان حاجب توست. در مورد روح اختلاف نظر هست که آیا اعظم از ملائکه هست یا جبریل اعظمه، آیا همونه. بعضی اصلا میگن روح همون جناب جبریل علیه السلامه. از این عبارت دعای سوم صحیفه سجادیه میفهمیم اینا دوتا ملکن. یه ملک داریم به نام جبرئیل و یه ملکی داریم که روح هست. و تو بعض جا داره که روح اعظمه، بزرگتره، و دنبالش حضرت میفهمان و روح الذی هو من امرکه، روحی که او از امر توست. یه از امر توست دو تا معنا میشه براش بکنیم. یکی این که بگیم از امر توست یعنی از فرمان تو آفریده شده خود حضرت روح، یعنی تو دیگه مستقیماً روح رو خودت فرمان دادی، خلقش کردی، دیگران رو مثلا به ملائکه گفتی اونا رو واسطه در آفرینشن، اما روح رو خودت خلق کردی. یه معنای دیگه هم ممکنه بگیم که روح از امر خداست، یعنی با عالم امر در ارتباطه، که اشاره به آیه قرآن تتنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. این من کل امر یعنی وقتی روح میاد پایین در شفقت، تمام امرها را، یعنی هر چه اراده الهیست، هیچی استثنا توش نداره، تمام اینا رو معین میکنن، مقدر میکنن. اگه امر این باشه، یعنی این جناب روح با عالم امر در ارتباطه، که امر الهی به هر چیز کوچک و دروش بالاخره یک کن باید بگه دیگه، باید بگه بشه تا اون بشه. اینا همه جناب روح واسطه یه اوست. اینی که در شب قدر هیچی استثنا نداره، آنچنان عالم جهان دقیق منظم، در حالی که وسیع، و حیرت انسانو حقیقتا برمی انگیزانه که چه عظمتی داره. فصل علیهم، خدایا درود خودتو بر این ملائکه مقرب خودت نازل کن، و علی الملائکه الذین من دونهم، بر ملائکه‌ای که مقامشون پایین‌تر از این ملائکه مقربه، من سکان سماواتک، ملائکه‌ای که ساکنین آسمان تو هستن، و اهل الامانت علی رسالاتک، ملائکه‌ای که اهل امانت بر رسالت های تو هستن، یعنی آنچه که تو خواسته داری و اراده داری اینا واسطه انجام او هستن. والذین لا تدخلهم صامت من دؤوب، اون ملائکه ای رو درود بفرست که هیچگاه خستگی از ناحیه کوشش اونها بهشون نمیرسه، یعنی هرچی هم تلاش میکنن خسته نمیشه. ولا اعیاءون، خسته نمیشن من لغوب ولا فطور، از ناحیه ملال و سستی. اینه که ممکنه شامل حال ما بشه اونا احساس نمی کنن. تو وجود اون ملائکه هیچ وارد نمیشه. که اینا شاید اشاره باشه به همون آیات، حالا اگه اشتباه نکنم 18 و 19 سوره انبیاس که قبلا در یه جلسه خدمتون خوندم اشاره کردم. حالا یه دوتا روایت میخوام خدمتون بخونم. امام صادق علیه السلام میفرمان ان الملائکه لا یاکلون ولا یشربون، ملائکه نه چیز میخورن نه آب میاشامن، ولا ینکحون، نه ازدواج میکنن، و انما یعیشون به نسیم العرش، اونها زندگیشون با نسیمی است که از عرش میوزد. شاید نسیم در اینجا منظور همون اراده الهی است که از جانب عرش اراده میاد که اینها ادامه حیات بدن، نه هم تو ادامه میده. پیامبر میفرمان و الملک لا تشاهده حواسکم، ملک رو شما نمیتونید با حواس خودتون درک بکنید، یعنی با چشمتون نمیبینید، با دستتون رو لمسش نمیکنید. لانه من جنس هذا الهوا، فهمیدن ملک هم به جنس همین هواست، همونطور که هوا وجود داره اما شما نمیبینید، ملک رو هم نمیبینید. لا عیان من، عیان یعنی صریحا با چشم او رو نمیبینید. ولو شاهدتموه به ان یزاد فی قوا ابصارکم لقلتم لیس هذا ملکا بل هذا بشرا، اگر ملک مورد رؤیت شما میشد و شما با چشمتون میدیدید به این گونه که تقویت بشه ابصار شما، یعنی نگاه های شما توانایی زیادتر بشه و بتونید او رو ببینه، مثل هوا. اگه توانایی پیدا کنیم هوا رو ببینیم، ازت میگن اگر ملائکه رو بتونید با چشمتون ببینید، وقت دیگه در این صورت شما میگفتید اینا ملک نیست که، اینا یه بشره، اما الان نمیتونید او رو ببینید. خب ویژگی‌های فراوانی هم ملائکه دارن. در آیه قرآن میفرماد اولی اجنحتن مثنا و ثلاث و ربا، اینا بعضشون دوبالی هن، بعضی سبالی هن، بعضی چهاربالی هن، انواع و اقسام خلقت ها رو دارن. توی روایت داره که ملکیست که هزار دست داره، هر دستیش هزار انگشت داره و هر انگشتش میدن باز هزار بند داره، تعبیرهای اینطوری. و میگن پیغمبر، حالا من قدیم یادم اخیرا مراجعه نکردم، پیامبر از خلقت این ملک خیلی تعجب کردند و گفتن این کارش چیه؟ گفتن این عدد قطرات باران رو شمارش میکنه، و بارون که میاد این عددش رو این داره. و گفتن چیزی هم هست که خارج از احاطه علمی او باشه؟ گفت بله، وقتی که صلوات بر شما و آل شما میخواستم اونو نمیتونه ثوابش رو احاطه بکنه. امام باقر علیه السلام میفرمان جبرئیل خودش گفت، گفت یا رسول الله انا لا ندخل بیتا فیه صورت انسان، ما در اتاقی که صورت یک انسان باشه وارد نمیشیم، ولا بیتا یبال فیه ولا بیتا فیه کلب، در خانه یا اتاقی که بول درش میشه مستراح هست اونجا هم میگن ما وارد نمیشیم، و همچنین خانه ای که سگ درش باشه باز ما وارد نمیشیم. اینا هم دقت داشته باشید که اگر مکان عبادت رو میگن باید یه ویژگی های خاصی داشته باشه، ملائکه بتونن حضور در اونجا پیدا کنن، یک ویژگی های خاصی باید اون مکان ها داشته باشه. و این دعا باز ادامه داره، دعای سوم. گرچه صحبت خیلی نداریم، بیشتر باید دعای سه رو ترجمه کنیم، اما تو ضمن این ترجمه انسان خیلی مطالب رو پیرامون ملائکه متوجه میشه. نشانایی هم که جلسه قبل گفتم خدمتتون، به خصوص خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام خیلی از این خصوصیات ملائکه رو اونجا بیان کردن. السلام علیکم و رحمت الله.